أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهی شده به مسئله عویسه در کلمات جمعی از بزرگان که مورد بحث طویلی قرار گرفته در کلمات محققین از اصحاب، از جمله جواهر و ریاض، و قبل از این دو در کلمات سابقین مثل محقق اردبیلی و غیر اینها. بحث مهمی است، مبنایی هم هست که مبانی مسئله نیاز به منقح شدن داره که به لطف خدا انشاءالله اون رکائز بحث و مبانی دخیل در بحث انشاءالله بیان میشه. و اون این بود که اگر مدعا علیه به جای سکوت و اقرار و انکار اگر اظهار تردید بکنه و بگه نمیدانم، بر او ادعای مالی شد و او اظهار جهل و نه انکار علم به عدم و نه اقرار علم به ثبوت، اظهار جهل به ثبوت میکنه. عجب است از برخی بزرگان حتی از اهل سنت که در این مسئله گفتن حکم حبس برش بار میشه و او رو الزام میکنن به این که یا باید اقرار کنه یا انکار کنه. این اصلا از اون حرفاییه که نمیدانم چجور بگنجه که گفتنش یعنی چه. اصلا بابا میگه نمیدانم، اقرار بکنم دروغ گفتم، انکار کنم دروغ گفتم. یعنی یا باید اقرار کنی یا انکار کنی. میگه بابا پولتونو بگیرید برید به کارتون، اگه پول میگید بردارید برید، دروغ که دیگه لازم نیست من بگم. گفتن نه، یحبس حتی یقر او ینکر. اصلا از اون جاهاییه که اصلا این قائل نمیدونم چی باید بهش گفت. حالا طرف رو میگید حبس کنید تا پول رو بده، بسیار خوب، این امر شدنیه، اما او رو الزام کنید به احد الکذبین. میگه مرددم، اما میگید نباید مردد باشی. ولی به هر حال چون مسئله عویسه بوده وادار کرده بعضیا به این وادی افتادن، خواستند، خوب دقت کنید، خواستن مورد رو مندرج بکنن در موازین القضا و موازین القضا رو یا اقرار دیدن یا انکار دیدن. ولذا چون شخص ساکت خارج از موازین قضاست، لا اعلمم خارج از موازین قضاست، یعنی اون چه ما میزان القضا داریم حل و فصل خصومت بر فرض اقرار و بر فرض انکار، اما بر فرض سکوت که انه شریعت از فصل خصومت عاجزه، پس بنابراین ما اینو چوب میزنیم که هر جور شده بیا در یکی از این دو وادی وارد شو که قضیه به فصل و حل منتهی بشه. و این از عجایب مطرح در فقه. اگر یه جایی خواستید قضیه عجیبه‌ای از فقیهی مطرح بشه، اینو باید طرح کرد که برخی از فقها گفتن برای این که به بنبست قوائی نرسیم باید طرف مجبور بر این نظیر یک حرفیست که بعضی از بزرگان معاصر در رابطه با بعضی از قضایا به اونا نسبت داده میشه. ولی به هر حال یه حرف نگفتنیه این حرف که عرض کردم.
فقهای خودمون رو
تو بعضی از کلمات اینجوری شاید دیدم که خلاصه این که در خود مورد یحبس گفت در همون فاز گفتن حبس میشه حتی یقر را و ینکر. خب و چطوری انتهی آخه؟ میگه من نمیدانم چی؟ چجوری علم حاصل کنه؟ میگه نمیدانم، فکر کردم نمیدانم. شما هم دارید زور همونا رو فکر کن. میگه بابا هرچی فکر میکنم ذهنم به جای قد نمیدونه، نمیدونم آیا بدهکارم اصلا. این چیزیه که قابل ولذا یک نقضی و برخی از بزرگان کردن. طرف آمده میگه تو وقتی که بچه قنداقی بودی پاتو زدی دیوان ما رو شکستی. خب این میگه نمیدونم من. خب چجوری یادش بیاد که در حالی که بچه قنداقی بوده پاشو زده دیوان رو شکسته؟ شما میگید یا باید اقرار کنی یا انکار کنی. اینا اصلا چیزاییه که عرض کردم لولا این که در بعضی از کلمات من یعنون و بالفقیه که فقیه هم هست مطرح شده، اصلا اگر بر ما همینجوری میخواستن چیز بکنن هو میکردیم طرفی گفتیم اصلا این معنا نداره. و کیفکا بالاخره در مسئله‌ای که شخص میگه لا ادری، در مسئله احتمالات و اقوالی وجود داره که بحثمون منتهی شد به کلام محقق کنی رضوان الله علیه. سه احتمال در کلام محقق اردبیلی قدس سره مطرح شد، بلکه امروز صبح نگاه میکردم شاید چهار احتمال. سه احتمالشو محقق کنی تلقی کرده، یه احتمال سومی هم تو کلام ایشونه گمان میکنم متفتن اون نشده. اون سه احتمالی که تو کلام محقق کنی آمد که دو تایی از اون احتمالات در کلام سبزواری در کفایه آمده بود، این سه احتمال عبارت بود از یک، این که حکم نکول رو داره، کسی که بگه لا اعلم این ناکله چون نمیتونه دیگه قسم بخوره بعد از آنی که اظهار تردید داره، این ناکله. کسی که انکر و نکل عن الیمین حکمش چی بود؟ که انه نکول موضوعیت نداره، انکار موضوعیت نداره، نکول، نکول از یمین. این آقا نکول از یمین داره، نکول از یمین بر واقع داره، یمینی که اصلا متوجه او به قول محقق کنی نمی شود چون تمکن از این یمین نداره، نمیتونه بگه که من بدهکار نیستم. میگه شاید بدهکارم ولی نمیدانم. پس نمیتواند قسم بخوره بر عدم بدهکاری واقعی. نهایت ممکنه اگر متهم به کذب باشه قسم بخوره بر نفی علم، و الا اگر واقعا نمیدانه دیگه قسمی هم نداره، کما نبه علی ذلک مرحوم آی خوی قدس سره. حالا کلام مرحوم آی خوی هم تقریر خواهیم کرد انشاءالله. وقتی اگر طرف میگه من نمیدانم دو حالت داره، یه وقت اینه که حاکم و مدعی میدانند که او نمیداند، همون مثالی که عرض کردم بچه قنداق کی میفهم یا میتونه متوجه باشه که اتلف مال الغیب. در این حال اگر میدانند که او نمیداند اصلا هیچ حرفی هم به او متوجه نیست، چون حرف برای اثبات عند تردیده. خب اینا میدونن که این آقا نمیدونه، فلیس علیه حلفون ولا هو محکومون به زمان، چون مثبتی نداره زمان او و که انه حکم نکول هم اینجا نمیاد. من اومای خوی خیلی مسئله رو دست پاشکسته برگزار کرده، متعرض این نشده، خواله بالاخره حکم نکول داره نداره. پس احتمال اول اردبیلی این بود که این نکول محسوب میشه، و آثار نکول عبارت بود از احد الامرین، اما ان یلزم به دین ابتداعا او بعد رد الیمین من قبل الحاکم علیه. نکول این بود دیگه، در فرض نکول مدعا علیه از یمین به مجرد نکول یقضا، احد الاحتمال این بود. احتمال دیگر این که یقضا بعد رد الیمین من قبل الحاکم. این دو احتمال هر دو یک احتمال در کلام محقق اردبیلی رضوان الله علیه. بعد محقق اردبیلی یک احتمال دومی مطرح کرده و اون احتمال دوم اینه که حتی لو قلنا در مسئله نکول بالقضاء به مجرد نکول و بدون رد الیمین من قبل الحاکم، در اینجا لابد من رد الیمین، یعنی در مسئله سابقه قضاء به مجرد نکول رو اگرم قائل شدیم، اما اینجا لا یقضا به مجرد نکول، بل یستحلف المدعی من قبل الحاکم، ولذا میشه این احتمال دوم. احتمال دوم اینه، اون دو احتمالی که در مسئله قضاء به نکول مطرح شد که آیا بعد رد الیمین و بدون، مجموعش یک احتمال در کلام محقق کنی، احتمال ببخشید در کلام محقق اردبیلی. احتمال دوم اینه که نسبت به این مدعا علیهی که میگه لا اعلم، حکم نکول رو داره به شرط رد الحاکم الیمین علی المدعی، سوا اون قلنا در مسئله نکول به انه یقضا به مجرده او بعد رد الیمین، اما اینجا لا یقضا الا بعد رد الیمین. اینم احتمال دوم. وجه دقیقی هم داره ولو مطرح من هنوز حس نکردم تو کلام محقق کنی نکتش آمده باشه، ولی وجه دقیقی داره که عرض خواهم کرد انشاءالله. احتمال سوم اینه که اصلا این مورد آثار منکر باید برش بار بشه، یستحلف، چون این منکر علمه، میگه لا اعلم، یستحلف. بله اگر نکل عن الیمین اون وقت، اما یستحلف علی عدم علمه، لا یستحلف علی نفی الواقع. اگر شک داریم که این آقا میدانه یا نمیدانه، همین مقدار قسم میخوره، قسم میخوره بر این که لا اعلم و بدینه. نه دیگه، اگر قسم خورد میگیم که بدهکار نیست، اگر قسم خورد بر نفی علم دیگه بدهکار نیست، اگر قسم نخورد احکام نکول برش مترتبه به همون وجهی که سابق گذشت، بعد رد الیمین الی المدعی او بدونه یقضا. نمیدونم، از این یه قسم باید بخوره، حالا بچهش هم بعد خواهد آمد. کسی که میگه نمیدانم مدعا علیه، مدعا علیه برای تخلص از حق مدعی یه قسم باید بخوره. اگر مدعا علیه عالم به عدم بدهکاری است، قدم قسم میخوره بر عدم بدهکاری، و اگر جاهله میگه لا علم، قسم میخوره بر عدم علمش. شما میگید کافی نیست، احتمال سوم اردبیلی اینه که کافیه، شما دارید اشکال میکنید. اردبیلی احتمال سومش اینه که باید قسم بخوره بر نفی علم خودش. حرفیست که حواستون جمع باشه، این حرف و صاحب جواهر هم قائل شده. خیلی روز گفتم بکل تا یده این من حدید، این حرفو گرفته و خیلی سینه زده پای این صاحب جواهر، میگه حرف خیلی خوبیه، تا جایی که تعجب میکنه میگه دیگران اصلا چرا غیر از این حرف میزنن؟ حالا صبر کنید تا بیاد حرفا تمام بشه اون وقت قضاوت کنید. اینم احتمال سوم. احتمال چهارمی که مغفول در تو کلام محقق کنی اینه که بعد میگه در کل تأمل دارم من. ذیل عبارت، آخر عبارت محقق اردبیلی این گونه آمده، فرموده بعد از آنی که احتمال سوم این گونه مطرح کرده و یحتمل الاکتفاء فی الاسقاط بیمینه علی عدم علمه بذلک للاصل و عدم ثبوت ما تقدم، بعد فرموده و تأمل فیه، بعد میگه فتأمل. این و تأمل للاصل و عدم ثبوت ما تقدم، یعنی و تأمل فی ما تقدم، میگه عدم ثبوت ما تقدم. خب تکرار از عدم تکراره، به ما یه چیزی گفتن، گفتن از عدم تکراره، عدم ثبوت ما تقدم، خب عدم ثبوت. بعد میگه و تأمل فیه، این و تأمل عطف بر احتمالاته که ایشون قبل فرمود یحتمل، فرمود احتمال اولی رو مطرح کرد، ثانی بعد ثالثش این بود و یحتمل الاکتفاء، بعد میگه و تأمل فی. و الا بدون این عبارت به قول شما باید عطف بیان بر قبل باشه که خلاف است. خب این کلام محقق اردبیلی در مقام آره دیگه، میگه نمیگم از احتمال اول این بود که نکوله، احتمال دوم این بود که خلاصه یعنی ها ولو این که در یعنی اون احتمال اول و دوم نتیجهش این شد نکول، منتها یک احتمال نکولی که معرض بلارد، بعد یه احتمال این که اینجا نکول محسوب بشه و حتما هم باید رد یمین بشه، یعنی با اون نکول اصلی فرق داره. اینم احتمال دوم. احتمال سوم هم این بود که خلاصه انکار محسوب بشه در حقیقت.
جزء اقوال حساب میشه.
آره دیگه، یعنی میخواد بگه همه این سه احتمالی که گفتیم همه اشکال داره. خب حالا چی؟ ایشون میگه من وجه دیگری ندارم دیگه، حالا اینا رو نتونستم به یه جایی وا دارم، بالاخره چی میخوای بگی؟ میگه نمیدونم، فرق داره با اونجایی که الان بیا اجازه بدید، این توقف در مسئله است از حیث فتوا، اون ایقاف الحکم فتوای به ایقافه.
دو ضمیر در فیه مگه به متقدم بر نمیادم و تأمل فی یعنی متقدم.
خب گفت که وقتی که اونجایی که گفت که عدم ثبوت ثابت نیست،
خب شما ضمیر فی رو به جمعی محتملات میزنید با اینکه ایشون ذیل محتمل سوم میگه
لازم نیست به خصوص برگرده. گفت یحتمل و یحتمل و یحتمل سه تا و یحتمل التأمل فی. آره دیگه، بله دیگه، تأمل داره دیگه. اصلا احتمال دومو که مطرح کرد یعنی تأمل در اولی داشت، احتمال سومو مطرح کرد یعنی در دو احتمال اول تأمل داشت، تو احتمال سومم چون تأمل داره نتیجهش این میشه که اینا ایشون یه احتمال چهارمی در مسئله میخواد بگه، هیچ کدوم از این سه احتمالی که تا اینجا گفتیم نه. پس چی میگی؟ ایشون میگه نمیدونم چه بگم. این که در بعضی از کلمات مسئله عویسه محسوب شده، محقق اردبیلی این فقیه فحل وقتی که متوقف در مسئله باشه دیگه حساب پاکه. خب محقق سبزواری هم آمد از این احتمالات مرحوم اردبیلی احتمال اول و سوم رو دنبال کرده، اون احتمال متوسط در کلام اردبیلی ظاهرا در کلام محقق سبزواری نیامده. مرحوم صاحب جواهر آمده همین احتمال اخیر اردبیلی رو اخذ کرده و تشدید در رد داره بر صاحب ریاضی که احتمال اول اردبیلی رو قائل شده و بعید نیست ظاهر عده‌ای از کلمات همون احتمال اول اردبیلیه، یعنی نکوله. جایی که میگه لا اعلم، فرض نکوله، یعنی در حقیقت نمیتونه قسم بخوره بر آن قسمی که مسقط دعوای مدعی است. چون نمیتونه قسم بخوره پس دعوای مدعی اثبات میشه، حالا یا رد حاکم یا بدون رد حاکم. مرحوم صاحب ریاض احتمال اول رو مطرح کرده و ازش دفاع کرده و شدد فی الدفاع عن صاحب ریاض. صاحب جواهر آمده احتمال سوم ایشون رو قائل شده و شدد فی الرد علی صاحب ریاض که چرا همچی حرفی میزنی تو، تا جایی که میگه اصلا قضیه غیر از این چاره ای نیست، باید همین حرف رو زد، یعنی باید حکم بکنیم به اینکه این احکام منکر رو داره، باید قسم بخوره. قسم هم میخوره بر اینکه من نمیدانم، همین مقدار. بعدم بعضی از تفاصیلشون تو کلماتش محقق کنی نقل میکنه از بعضی از سابقین، بعدم از بعضی از معاصرینش، تا اینکه میرسه به خودش. نوبت به خودش که میرسه، تا اینجا این سه احتمالی که در کلام محقق اردبیلی گذشت، خودش احتمال رابعی رو غیر از اون چه تأمل مطرح شد قائل میشه و با اون احتمالی که ما مطرح کردیم میشه پنج احتمال در مسئله. ایشون اسمش همان طوری که دیروز عرض کردم قائل به تفصیله و به صاحب جواهرم وقتی که حمله میکنه اونجایی که صاحب جواهر میخواد بگه مثلا قضیه اینجا مثلا اجماعی اتفاقیه، میگه نه، و میگه اون حرفی که من زدم تفصیلی قائل شده، ولی مرد تفصیل ایشان به یک کلمه است و اون این که اگر موازین القضا بود یقضا، اگر نبود اون موازین مفروضه، ما بودیم و مدعا علیه و قول لا اعلم، حق نداره قسم بخوره. لیس هذا لا نکولا، به کل احتمالاته که در نکول سه احتمال شد، اینکه نکول باشه به احتمالین، به رد الیمین من قبل الحاکم و بدونه، و با اون احتمال سومی که نکول باشه و یرد الیمین و الام نقل به رد الیمین در مسئله نکول، فرموده این نه، نکول محسوب نمیشه. فرموده انکارم نیست، احتمال سوم محقق اردبیلی، این بخواد انکار باشه یا بخواد بر اساس یمین بر عدم علم کار خودشو پیش ببره، اینم نیست. چیه؟ ایشون میفرماد دعوای موقوف است، دعوای غیر مسموع است. یعنی این دعوای مدعی اصلا تو دادگاه پس میزننش، این داد مثل دعوای غیر جزمیه مسموع نیست. قاضی میگه به مدعی، ای مدعی اگر میخوای طرح دعوا بکنی یا برو بیانه بیار، مشفوعا بالبینه طرح دعوا کن، یا اگر مدعا علی رد یمین به تو بکنه در این صورت دعوای تو مسموعه، و الا اگر نه این و نه اون، این دعوا دعوایی است که لا مثبت لها، دعوای موقوفه است، لا مثبت لها، نه اینکه دعوای ساقط است فرق بین دعوای موقوفه و دعوای ساقطه. دعوای ساقطه قابل تجدید نیست، ولی اگر این مدعی دعواش موقوف شد میره پی کارش، بیانه پیدا کرد، میاد دو مرتبه طرح دعوا میکنه. خوب دقت کنید، اینا موازین ظریف باب قواعد، ولذا یک کلمه ساقطه میشنوید در باب قوا، یک کلمه موقوفه. خب شما میخواید بالاخره، هیچ کدوم اثبات نشد دیگه، اما اینا آثار حقوقی قوایی خاص خودش رو داره و اینا اصطلاح در ادبیات فقهی و حقوقی و قوایی. ایشون میفرماد این دعوا دعوای موقوف است. عبارت ایشان رو دیروز میخوندم این بود: بعد از آنی که ایشان اقوال و تفصیل و کذا رو در مسئله نقل فرموده، فرموده ول اظهر عندي انه، یعنی اینی که میگه لا اعلم، در این فرض لا اعلم، ان کانت له، برای مدعی بینتون او شاهد مع یمینه فی دعوى المال، این فی دعوى المال مربوط به شاهد و یمین، و الا بینه چه مال چه غیر مال. بله، ان کانت له بینتون على اصل الحق، بر این که این آقا بدهکاره، او اقراری به، بینه میگه این آقا اقرار کرده، بینه نمیگه این بدهکاره، میگه نمیدونم بدهکاره یا نه، اما شهادت میدم این آقا یه جایی اقرار کرد من بدهکارم. او به علم هیبه، و یه نمیگه این آقا میدونه بدهکاره، هیچ جا به زبان نیاورده، اقرار نکرده، اما این آقا میدونه. اقامه ها، ان کانت له بینتون کذا اقامه ها، در جایی که مدعی یدعی بدهکاری طرف رو، او شخص مدعی یدعی اقراره او علمه، مدعی میگه این آقا، نمیگم بدهکار، میگم این آقا اقره، یعلمو، فیحلفه على نفیه، مدعا علیه رو باید قسم بده که لا اعلم، نسبت به نفی علم خودش ادعاییه، خود اون ادعا داخل در اطلاقات ادله دعواست، مسموعه. اگر طرف میگه لا اعلم یعنی منکر دیگه، منکرون جزمن، وقتی که میگه لا اعلم، من میگم یعلم، او میگه لا اعلم، این دیگه تردید نیست، در نفی علمش متردد نیست، در ثبوت حق متردده، اما در نفی علمش جازمه، میگه من اصلا به حضرت عباس نمیدانم. فیحلف على نفی العلم،
اون اثر منکری که جواب خود بار بکنه، یکیشو ایشون هم بار میکنه که یعنی استدلال
ارزش بکنیم. در این قسمت یه دعوای دیگریه، در دعوای علم
منکره،
فیحلفه على نفیه، فان حلف او رد او نکل عنهما قد سبق حکم الجميع. دیگه همه روشن شد دیگه، یه دعوای مستقلیه، این آقا حلف رد الیمین نکل عن الیمین، احکامش قبل روشن شد. و الا، اون به زنگاه حرف ایشان اینجاست، و الا وقفت دعوا الى ان یقفوا على فاصل لها، وقفت الدعوا، دعوا موقوف است، غیر مسموع است. بعد یه استدراکی هم میکنه ایشون، میفهمد نعم ان بنینا على وجوب رد الیمین على المدعا علیه، اگر گفتیم یجب علیه رد الیمین تکلیفاً ولو تخییراً کما لعله ظاهر الجماعه وقد مر فی القضاء بالنکول، قبلا این بحثشون متعرض شده، که ما گفتیم لا یجب، بل لهو ان یرد. مدعی در مقابلش مدعاله، مدعاله واجب نیست رد یمین کنه. بله لهو ان یرد الیمین، فان رد الیمین علی المدعی فلم یحلف المدعی فلا حق له سقطت الدعوا. اما واجب نیست رد یمین کنه، ولی ایشون میگه ظاهر و جماعت وجوب الرد. میگه اگر قائل به وجوب رد شدیم یک، و قائل شدیم به این که حاکم ولی ممتنعه، این آقا اگر رد یمین نکرد حاکم ولی ممتنعه، نتیجه این میشه که در این مسئله ان امتنع کان المتجه اجباره اولا به رد، فان لم يرد رده الحاکم، و نتیجه اینه که دعوا موقوفه نشد، باید مدعا علیه رد یمین کنه. رد یمین هم نکنه، حاکم رد یمین میکنه چون ولی ممتنعه. حاکم که رد کرد مدعی قسم نخورد چی میشه؟ سقطت دعوا. بله این عبارت هم خوب دقت کنید براتون معنا کنم، از اون عبارات های سخت کنیز. بله بله فرمود کان المتجه اجباره اولا به رد، فان لم يرد رده الحاکم. بعد میگه و ان بنینا علی الاول دون الثانی اجبر علی الرد خاصه. یعنی چی؟ نه و ان بنینا علی الاول، یعنی بنینا علی وجوب الرد ولو تاخیرا، اما لم نقل بولایت الحاکم علی الرد. و این بنینا علی الاول دون الثانی، چون این حکم ایشون مبنی بود بر دو امر. یعنی از اون جاهایی بود که خودم هم توش اولی مقداری گیر بودم، از اون جاهای سخت عبارت بود که یمتحنو به شخص. این بنینا علی الاول که وجوب رد، و لم نبن علی ولایت الحاکم علی الرد اذا امتنع. ان بنینا علی الاول دون الثانی اجبر علی الرد خاصه، به همین مقدار. حالا فئن لم يرد دیگه حاکم حق رد نداره چون ولایت بر رد نداره.
نه
نه لا یخوا، مجبورش میکنن رد کن، اگر رد نکرد انقدر میزننش که رد کنه چون عمل به واجبش نمیکنه، ولی حاکم حق نداره رد کنه. بعد میگه و عندی فی الجمیع تأمل. این یعنی چی؟ آخه گفت والاظهر عندی کذا، بعد میگه توقف. در کلام اردبیلی اول نگفت اظهر، گفت یحتمل و یحتمل و یحتمل، اما ایشون اول عبارت رو خوندم، فرمود والاظهر عندی تفصیل، وقفت دعوام جزء تفصیل بود. بعد میگه و عندی فی الجمیع تأمل. من تو حاشیه کتابم نوشتم یعنی وجوب رد الیمین علی المد دعا علیه و قیام الحاکم مقامه، اینا رو بگه من عندی فیه تأملو. گفت نعم ان قلنا به وجوب رد الیمین ولو تخیرن و ولایت الحاکم علی الرد اتجه کذا، اما میگه عندی فی الجمیع تأملو، یعنی نه وجوب رد بر منه کنی معلومه، نه علی تقدیر وجوب رد ولایت الحاکم علی الرد معلومه. این عبارت مال اینه، نمیخواد تو حرفش تردید ایجاد کنه. و عندی فی الجمیع تأملون، این استدراک اخیری که گفت نعم ان بنینا علی وجوب رد الیمین علی المدعا علیه ولو تخیرا کما لعله ظاهر الجماعه و قد مر فی القضاء بالنکول و علی قیام الحاکم مقامهما ان امتنعا کان المتجه کذا ولكن عندي في الجميع تأملون، نه وجوب رد و قبول دارن نه ولایت حاکم رو بر رد اندم تنائل مدعا علیه من الرد قبول داره. دوتا بود دیگه، جمیعه کلیه ما جمیعه دیگه. زید و عمر جمیعا آمدن غلطه. خیلی این کتاب کتاب ارزشمندیه ها، فهمشم نیاز به دقت داره، ادق از جواهره، به جد میگم ادق از جواهره، عن احصائن میگم ادق از جواهره. همینجا آیون حتما مطالعه کنن کلمات صاحب جواهر رو که شاید در صفحات عدیده ایست همه رو خلاصه کرده در حدود یک صفحه خورده ای، و بعدم به صدد جواب و حل اشکال آمده. البته ما حرفاش هم اینجا قبول نداریم، حالا انشاءالله خواهد آمد. مبنامون اینجا با مبنای مرحوم کنی هم فرق میکنه، با حرف صاحب جواهر هم متفاوته، با اون که در کلام اردبیلی هم آمده فرق میکنه، ولیکن در این حال این کتاب کتاب ارزشمندیست. آیون حتما نگاه کنن، به دقت نگاه بکنن. تا اینجا ما اقوال در مسئله رو نقل کردیم، و اما اینکه مبانی و رکائز مسئله، بزنگاه‌های مسئله، این آخرین حرفی که ایشان بهش منتهی شد که وقفت دعوا، ما وقوف دعوا رو قبول نداریم. نه، بن‌بست نداره قوا. به شما بگم جاهای متعددی در کلمات بزرگان آمده وقفت دعوا، به نظر ما در قضاء اسلامی همان طوری که در شریعت از نظر فتوا ما وقوف در فتوا نداریم، هیچ بن‌بستی در فتوا نداریم، در قوام هیچ بن‌بستی نداریم. شریعت میزانی داره برای قضا، اون موازین اینطور نیست که همان طوری که اونجاهایی که نص نبود در فتوا آیا وقف در فتوا میشه یا به حسب اصول عملیه قضیه حله. اینجا هم اونجاهایی که اون موازین خاص نبود نسبت به اون مورد، بالاخره یک ضابطه‌ای هست که اونجا باید اعمال بشه که اون میشه میزان، و لذا علل اجمال وقفت دعوای ایشون هم قبول نداریم. اما چه باید گفت؟ انشاءالله نکات مسئله، رکائز مسئله، مبانی مسئله و بزنگاه‌های مسئله که مهمات، شما نگاه بکنید این کلمات رو که بعد انشاءالله دو سه رکیزه اصلی در مسئله هست، اونا رو متعرض میشیم و بر اساس اونا انشاءالله بیان میشه. والحمدلله رب العالمین.